غزلیات حافظ با رضا ضیا، غزل 265. در قزوینی و 259 در خانلری. بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز، بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز. روز اول رفت دینم در سر زلفین تو، تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. ساقیا یک جرعه ده زان آب آتشگون که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز. از خطا گفتم شبی موی تو را مشک ختن، میزند هر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوز. پرتو روی تو را در خلوتم دید آفتاب، میدود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز. نام من رفته است روزی بر لب جانان، به سهو اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز. ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام دل، جان به غمهایش سپردم نیست آرامم هنوز. در قلم آورد حافظ قصه لعل لبت، آب حیوان می رود هر دم ز اقلامم هنوز. فاعلاتن 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 فاعلات. آقای دکتر نیساری این غزل رو در بخش غزل واره ها آوردن، یه تفکیک خیلی عجیبی استاد بزرگوار کرد و بعضی غزلهای حافظ رو جدا کرد از دیوان و یه جوری انگار اونا الحاقی و از حافظ نیست و اینا، و حکمتش هم خیلی بر کسی مشخص نشد، خیلی هم اشکال کردن. برای این عرض میکنم که مثلا آقای خرمشاهی و اینا نوشتم که نیساری این غزل رو نداره، چرا داره؟ برای کسانی هم که چاپ نیساری رو دارن، در اون بخش دوم غزلیات حافظ غزله 440 بودن، 35 نسخه هم از نسخ قرن نهم داشتن این غزل رو، تازه به اضافه این دو نسخه جدیدتری که پیدا شده میشه 37 نسخه، یعنی قاعدتا در این که از حافظه تردیدی نیست. اینم برای چندون بار تذکر بدم، من میگم در قزوینی فلان غزله، در خانلری اینو اون جلسات اول، چون دوستان دائم به این کانال میپیوندن حتما اون 3-4 تا فایل جلسات اولو گوش بدین که در جریان کلیت کلاس قرار بگیرید. اگر که اونا رو نمیگم، برای اینه که عموماً اونها در اختیار نیست، در اختیار مخاطبا، اگر نه بین اینا من کمترین چاپی که قبول دارم، این چاپای معتبر البته، کمتر از همه قزوینی ها قبول دارم، ولی خب اونو چون همه جا در دست رسه اونو عرض میکنم، اگر نه تو ایوز غزل 258 در سایه 257 در نیساری 440 و در چاپ آقای راستگو هم 262. از تمنای لب تو، یعنی از تمنایی که از لبت داشتم، کام من هنوز بر نیامده است. کام یعنی مراد و آرزو، ولی به معنای دهان هم هست که اینجا معنی نمیده ولی تناسب داره و به این میگن ایهام تناسب. بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز. در بعضی از نسخه هست که بر امید جام وصلت، ولی همین جام لعل درسته، لعل یه نوع سنگ به نسبت گران قیمته که میگم به نسبت در درجه خیلی پایین تری از یاقوت و زمرد و اینا قرار داره، ولی اونم به هر حال سنگ گران قیمتیه در نوع خودش دوباره. و چون سرخ رنگه، اصلا لعل رو میگن از لال فارسی به معنی قرمز، لاله هم از همین گرفته شده، لعل به معنی سرخ رنگ. و شعرا چون هم آغازی هم داشته این لعل و لب، خب کنار هم آوردنش، لعل لب یعنی لبی که مانند لعل است، در این حال جام یاقوت، جام لعل، جام عقیقی در حافظ داریم، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، اینا هم داریم. و یه ایهامی هم به این داره که حالا یا گوهر برش می نشوندن مرصع می کردن جامو، یا جنسشو بیان داره می کنه. و اینجا البته استعاره از لبه، و لبی که میگون است و مستی بخش است و سرخ رنگ است، و ما بر امید اون دردی آشامیم هنوز. بر امید اون یعنی بر امید وصال لب تو، به این امید که لبی از تو به ما برسد، به امید بوسه ای. و باز معنی زیرینش اینه که در هوای اون، به امید رسیدن به اون، ما شراب میخوریم، شراب میخوریم چون یادآور لب توست برای ما. درد اون تهمانده شراب، اون لرد میگیم ما، و خب مرتبه پایین تریه در می نوشی. و کسی که دردی آشام باشه، ببینید نوشیدن، آقای دکتر پورجوادی یه بار مطلبی نوشتن خیلی جالب بود، اینا یه جور باقی مونده یه اون افعال اهریمنی و اهورایی در ادبیات پیش از اسلام، و در اینی که ما فعلای مثلا فکر کردن و من داریم و سگالیدن. ترجمان امروزیش همون بشین و بفرما و بتمرگه، همه یه معنی میده ولی توهین‌آمیزه. و آشام و آشامیدن بعضی وقتا برای چیز منفی به کار میره، مثل خون آشام، دردی آشام. و خیلی به گوارایی نوشیدن نیست، من مثل این که بگه من شراب زهر مارم میکنم، یه همچین حالتی شاید مد نظر بوده باشه. و به امید رسیدن به آن ما آلوده شراب شدیم، الکلی شدیم به اصطلاح امروز. و خب کسی که درد میخوره دیگه، یعنی خیلی بعضش هم باید داغون باشه که اون تا ته اون شرابا رو بخوره و دردی آشام بشه. در تصحیح بیت دوم اون روز اول آوردن، ولی بنده راستش در تصحیح خودم بیتی که اینجا سومه رو به عنوان بیت دوم آوردم، و خیلی هم فرقشه با این ترتیبی که بنده میارم، برای اینکه این بیت سه اگر بیاد بیت دو، اومخ ساقی یا یک جرعه ده زان آب آتشگون که من در میان پختگان عشق و خامم هنوز. اون آب آتشگون هم اشاره به دردی و شراب بیت پیشین داره، هم اشاره به جام لعل یار و ساقی خود یار میشه. اصلا تو ساقی مایی و جرعه ای از آن آب آتشگون از لب خود که گویی شراب است بده. خب آب آتشگونم در این حال پارادوکس داره دیگه، آبی که مثل آتش است، چجوری میشه آب مثل آتش باشه؟ خب شراب اینجوریه،
الان هم میگن که مثلا میسوزونه، میگن شرابش یا الکلش میسوزونه. این ترکیب هست در زمان حافظم، این چیزی که به اصطلاح امروز عرق میگن بوده دیگه، از دور مغول وارد ایران شده و شاید یه اشاره اونجوری باشه. نکته دیگه درباره ضبط این بیته که در قزوینی هست، ساقی یا یک جرعه ای، البته تصحیح بعدی به درستی اصلاحش کردن، ساق یک جرعه ای اصلا هم بد آوازه، هم فصیح نیست به اون صورت. بالاخره یک خودش نشانه نکر است دیگه، یک جرعه ای یه جور حشوه، یک جرعه ده اینجوری فعل امرش هم هست دیگه. اون وقت ده به قول آقای دکتر راستگو در حاشیه، چون ایهام دوگان خانی با ده هم داره، اون وقت با یک هم باز ایهام تناسب داره. از آن آب آتشگون جرعه ای بده، این که یعنی چرا که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز، از من پخته تر هست، من کسی نیستم در عشق یار. طبیعتا آتش و پخته و خام اینا همش با هم تناسب داره. بیت سوم من اینو میخونم و میارم که روز اول رفت دینم در سر زلفین تو. اینجا دین زلفین، ولی من مطمئن نیستم حافظ زلفین میخونده یا زلفین. مقاله ای اولین بار مرحوم استاد دکتر محمد معین نوشتن، بعدن هم در مجموع مقالاتشون که به کوشش خانم دکتر مهدخت معین اگر اشتباه نکنم چاپ شده، دو جلدی آبی رنگیه، اونجا هم تکرار شده اون مقاله. ایشون به درستی توضیح دادن که زلفین اصلا ربطی به زلف نداره و زرفین ایرانی اون مصنع هم نیست، بعدن به دلیل شباهت ظاهریش با یه و نون مصنع تصور شده زلفین و اینجوری اومده در ادبیات، و اصلش زلفین. زرفین این حلقه هایی که به در میذارن و ازش قفل رد میکنن که او ادبیات هست که فراوون، حالا به همون معنی هم اومده، به آب گرم مانده پاوی جانم، چو در زرفین در انگشته از هر، که این از هر خر یا از هر همار معروف بوده که در مجلسی، نمیدونم انگار در مجلس بهرام یا مجلس یعقوب لیس، حالا یادم نیست، میگن که دیدن پا نشد و گفتن چی تو شد و گفت اصلا گیر کرده تو این زلفین در، و یعنی تو اون سوراخا آهنگر آوردن و با مصیبت در آوردن. بعد دوباره جلسه بعد دیدن دوباره همین مشکل پیش اومده و دیدن بله دوباره دستش تو زلفینه، گفتن چرا اینجوری کردی؟ گفت میخواستم ببینم بازم گیر میکنه دستم یا نه. و این به خریت معروف شد و اون شعرم مال دقیقیه اگر اشتباه نکنم، که به آب گرم آب اندوه. داستانم من اولین بار از آقای استادمون آقای دکتر نوریان شنیدم. گرم یعنی اندوه. حالا اونجا زلفین یا زلفین به همون معنی خودش به کار رفته، ولی در ادبیات اصولا به معنی همین زلف به کار رفته. اینجا هم که بحث در نیست که به اون معنی باشه، ولی اگر به اون معنی در زمان حافظ حضور داشته باشه هنوز، اون وقت با درم این زلفین با معنای دیگر در، اینجا در حرف اضافه است ولی معنای دیگرش هم وقتا تناسب داره، در با زلفین جای نگفتن همینجور من به ذهنم رسید اینجوری باشه. و میگم اینا همه اینا رو برای عرض کردم که شاعرای ما که الزاماً این ریشه ها رو نمیدونستند، و حافظ جای دیگه زلفین رو به صورت جمع به کار برده.
زلفین سیاه تو به دلداری و شاه کردن قراری و کردند یا دادند جمع میگه، یعنی جمع گرفته اونو ببردند قرار. حالا اینجا دین و زلفین میشه خون. روز اول دینم در سر زلف تو رفت، حالا دینم رفت مثل اینکه از این زلف بالا رفت یا رفت در سر اون، فدای اون شد، تا ببینیم که در این سودا سرانجامم چه خواهد شد. سودا به چند معنیه و شعرها هم با این معانی بازی کردن. شعر سنایی: گرت سودای آن باشد که از این سودا برونایی، بسا سودا که خواهی برد فردا از چنین سودا. یکی به معنی سودای چیزی داشتن، یعنی هدف و نیت و قصد و قرار چیزی داشتن، و سودای به معنی تجارت. و خود سودا اصلا از اسود و سیاهی و سواد و ایناست دیگه در عربی، و مثل صفرا که دلالت بر زردی میکنه، سودا هم همونه. و غلبه طبع سودا بحث پزشکی این خلاص. حالا در این سودا اینجا ایهام داره، یکی به این تجارت، به این معامله، به این، حالا تجارت و معامله رو در معنی بعدش نگیرین ها، که بگین عشقا چرا به تجارت من گرفته، یعنی در این، میگم به همون معنی سوداگری بگینه. وقت سودا در این حال به معنی سیاهی هم هست که با زلف تناسب داره. در این سودا یعنی در این سیاهی، در این سیاهی زلف تو ببینم که سرانجامم چه خواهد شد. دین زلفین در این، از خطا گفتم شبی زلف تو را، باز این ثبت قزوینیه، تصیحای دیگه دارن موی تو را. خب مو با مشک تناسب داره، ولی اونم بی چیزی نیست چون مو تکرار نمیشه درش، هرچند اینجا واج آرایی پیدا میکنه. موی تو را مشک ختن میزند، هر لحظه تیگه مو بر اندامم هنوز. خلاصه یه حکمتی داشته اونم که گفته زلف تو را. ادامه اون بیت قبلم هست، اون وقت ببینین اینجوری باز بیت سوم و چهارم هم به هم مربوط میشه. اینجا بحث زلفه و میگه دوباره امتداد همون، میگه که یه شب ما زلف تو رو از خطا، از روی خطا گفتیم مشک ختن. و خطا و ختن هم که از اون ارتباطای دائمی در ادبیات داره، چون خطا سرزمین مشکم هست دیگه، جاییه که مشک حاصل میشه، مشک ختن یا مشک خطا. من یه شب به اشتباه زلف تو رو گفتم مثل مشک، مشک یا مشک، ما مشکی امروز هنوز به معنی رنگ به کار میبریم دیگه، مشکی یعنی مثل مشک سیاه، ولی اگر بخوام بگیم بوی مشک میده نمیگیم مشکیه، این لباس تو مشکیه، یعنی رنگش مشکیه، نه اینکه بوی مشک میده، میگه مشکین به اون. از خطا گفتم شبی موی تو را مشک ختن میزند، هر لحظه تیبی مو بر اندامم هنوز. در نسخه‌های دیگه هر لحظه تیبی زان بر اندامم هنوزم هست، در نسخه تاشکند اینجوریه، یعنی از آن جهت هر لحظه اگر بگیریم زان بر اندامم میشه که در واقع همون مو، موی تو هر لحظه تیغ بر اندام من میزنه، و اگر بگیریم مو میزنه هر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوز، من این میشه که همه موهای تنم مثل
تیغ منو شماتت میکنن و به من تیغ میزنن، تک تک موهای من، در واقع موی من که خودش موه و ارزش مو رو میفهمه، اونا از این خطای من غیرتی شدن و میگن این چه تشبیهی بود که گفتی زلف یار مثل مشک ختن هست، حالا چه در رنگ چه در بو و چه از این جهت که زلف رو با مشک خوشبو هم میکرد. باز من بیت پنجم اینو آوردم که نام من رفته است روزی بر لب جانان، به سهو اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. اینجوری باز اونجا میگه شبی این کارو کردم، حالا میگه روزی سهوًا من نام من بر لب جانان رفته. اشتباهی میخواست یکی دیگر رو صدا کنه، اشتباهی اسم منو آورد، یا اصلا قرار نبود اسم ما رو بیاره، حواسش نبودی و اسم منو. از اون زمان به مشام اهل دل از نام من بوی جان می آید. اولا اهل دلش جالبه، یعنی نه مردم عادی، اونا که حالیشون نیست، ولی اهل دل وقتی نام مرا می شنوند بوی جان حس می کنند. چرا؟ چون یه بار اسم منو آورده معشوق، یه جور خود ستایی هم البته هست در این حال، در این که داره معشوق و بالا میبره، در ضمنش به اصطلاح برا خودش هم داره کلاس میذاره که بله به هر حال حالا نام من برای اهل دل بوی جان میده. پادشاهان به غلط یاد گدا نیز کنند، حالا گاهی به غلط یادی هم از گدایان می کنند. پرتو روی تو را در خلوتم دید آفتاب، می دود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز. در قزوینی هست پرتو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب، خب اینجوری که روانتره واقعا، در خانلری هم همینجور اومده. تا چندین معنی داره، یکیش از زمانی، یک از زمانی در این حال تا زمانی هم معنی میده، یعنی ابتدای زمان انتهای زمان. تا ظهر اینجا باش، تا یعنی تا رسیدن به ظهر، ولی وقتی میگیم تا اومده تو خونه ما دیگه آرامش نداشتیم، یعنی از زمانی که اینجا هم از زمانیه اگر تا بگیری. ولی من خب طبق نسخ قدیم و اینا همون ضبط پرتو روی تو را در خلوتم دید آفتاب بردم. آفتاب خودش نماد نورانیت، نه اینی که و در این حال نماد زیبایی، نه اینی که تو رو دیده باشه در خلوت من، پرتو روی تو را در خلوت من دیده. و از آن زمان که آفتاب پرتو روی تو را در خلوت من دیده هست می رود در قزوینی، بعدها دیگران اصلاح کردن می دود، باز قزوینی و خانلری دارن می رود، ولی نسخه‌های قدیم دیگه می دود دارن، خیلی هم زیباتره. وقتی پرتو روی تو را دید می دود چون سایه، حالا تشبیه رو ببینید، سایه رو زمین را میره دیگه، گاهی هم می دود. جایی دیگه خود حافظ اشاره کرده، البته آقای هروی مقاله نوشتن و به این اشاره کردن، که جایی دیگه میگه آفتاب از شرم فرار کرده، میگه فروغ ماه میدیدم ز بام قصر او روشن، که روی از شرم آن خورشید در دیوار می آورد. و ببخشید شواهدی که برای دویدن هست اینا رو دکتر ایوازی نقل کرده، که انوری میگه چون سایه دویدم از پیش روزی چند، از سایه او به سایه او خرسند. امروز چو آفتاب معلومم شد کو، سایه بر این کار نخواهد افکند. بازم شاید از نظامی و مولوی و اینها بردن برای دویدن، دویدن سایه. اون که گفتم در خود حافظ هست، از قصایدش هست: تو آفتاب ملکی یا هر جا که می روی، چون سایه از قفای تو دولت بود دوان می دود. خب چه جون دارترم میشه که آفتاب وقتی دیده روی تو را از شرم می دوه یا از کنجکاوی. در این حال سایبه در و بام آدم هم داره راه میره دیگه، همجوری آفتاب میاد. امروزا نگاه نکنین ما صبح تا شب آفتاب میاد نمیبینیمش. خونهای قدیم، خونهای دلباز بزرگ بدون این ساختمون مرتفع، دائم داشتن آسمان رو میدیدن، خورشید رو میدیدن، مهتاب رو میدیدن، سایه میدیدن و میدیدن که این به در و بامشون آفتاب و سایه در حال بازیست. و میگه دلیلش اینه: در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت جرعه جامی، که من مدهوش آن جامم هنوز. ببینید با چه ظرافتی داره آماده میشه برای فرود اومدن و دوباره گریز زدن به همون مضمون لب یار که از اول بحثش بود. حالا هم در اون بیت بر لب جانان گفت، حالا دوباره میگه اون روز ازل که گفت که روز اول دینم رفت در سر زلفین تو، حالا در ازل ساقی لعل لب تو، لعل لب تو، لب تو مثل لعل است و مثل ساقی است، و اون یه جرعه جامی در روز ازل به ما داد. ما از روز ازل، من از روز ازل دیوانه بودم، از روز ازل ما عاشق تو بودیم. کمال اسماعیل میگه پیش از تو غم تو در نهان من بود، سودای تو مغز استخوان من بود، در وقت گشایش زبان نام تو بود اول سخنی که بر زبان من. اونجا هم ساقی لعل لب تو جرعه جامی داد به ما روز ازل که من هنوز مدهوش آن جامم. مدهوشم در عربی به معنی ترسیده و از دهشت دیگه، ولی در فارسی اصلاح شده و میگم اصلاح شده، تغییر معنا داده و یه چیزی مثل بیهوش ازش فهمیدن. و این مورد هم کم نیست که ما اسکلت کلماتو از عربی گرفتیم و یه برداشت کردیم و خودمون معنی برش تحمیل کرد. من هنوز مدهوش یعنی مست آن جامی هستم و از این جهت طلبکار و خواهان آن جامم. ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام دل. باز اینجا آرام جانه در قزوینی، در جاهای دیگه آرام دل در قزوینی، ببخش آرام جانه در قزوینی، در جاهای دیگه و ما آرام دل رو بردیم. خب دیگه تکرار جان نیاز نیست دیگه. آرام دل یه ایهامی داره که البته آرام جان هم میتونست این ایهامو داشته باشه و اون اینه که آرام دل داشته باشی، قرار دل داشته باشی، یا اینی که آرام دل تو را باشد. ای که گفتی جان بده تا معشوق به تو برسد، یعنی برای رسیدن به معشوق جان بده. جان به غمها گشت سپردم نیست آرامم هنوز. باز این جان به غمهایش سپردم هم در خانلری و نیساری هست، غمهایت. من جان سپردم به غمهاش ولی آرام ندارم. یه مقاله ای آقای شاملو نوشته بود بر حافظ دکتر خانلری. این مقاله در مجله دنیای سخن بلافاصله بعد از فوت دکتر خانلری چاپ شد. خب حالا این همه سال بود دکتر خانلری و این بزرگوار اینا رو ننوشت
و حالا وقتی خان لری سرش رو گذاشته زمین، این مقاله رو چاپ کرد شاملو. خیلی با فاصله کمی این چاپ شده، اینو کاری نداری. عنوانم بود تصحیح علمی و اینجور حرف ها، خیلی بیادبانه و با یه لحن واقعا یه لحن کوچه بازاری که از عنوان مقاله پیداست. مقاله حافظه دکتر خانلری رو شاملو مسخره کرد و یکی یکی اینا رو آورده بود و چیزایی که خب بعدنم چند نفر بهش جواب دادن، از جمله آقای هم مرحوم شدن، مرحوم هوشنگ کاووسی که خیلی جواب جونداری نبود، ولی آقای دکتر رواقی در کلک جوابی دادن بسیار کوبنده، نه از نظر لحن، از نظر محتوا و استدلال، و نشون داد که این مواردی که شما اشکال کردی خیلی هاش اصلا متوجه نشدی آخه و اشکال کردی. اینم تو پرانتز بگم، من اخیرا این مصاحبه با خبر آنلاین کردم، حالا برداشتنم این همه حرف توش بود، اون بخشی که من با حافظ شاملو خودشونم پرسیده بودم گفته بودم و اونو تیتر کردن و بعد دیدم ملت اومدن کلی به ما، به من فوش دادن که چون من گفتم من از دشمنان شاملو نیستم، شعراشم دوست دارم، حاضرم شرط ببندم باشون که ببینم من بیشتر شعرا شاملو رو حفظم یا اونا که اینجور سینه چاک میکنم، و گفته بودن اینا دروغ میگن و پشت اینا میخوان گارد بگیرن و میخوان به بزرگان حمله کنن که خودشون بزرگشن و از این حرفا. یاد این افتادم، ولی یه چیزی که گفته بود و من خیلی ناراحت شده بودم این بود که به دروغ گفتم من از دشمنان شاملو نیستم، و اینجاش واقعا هم دردم اومد. هم این که ما چرا نمیتونیم تفکیک کنیم که من میتونم از شعر شاملو لذت ببرم ولی به یه کاریش نقد داشته باشم. من در باره شجریان هم مشکل داشتم، وقتی شجریان نقد میکردم میگفتن تو دروغ میگی، شجریان رو دوست داری. بابا که اول پرستندگانش منم، اینقدر من عشق ریختم با آوازهای شجریان، اینقدر لذت بردم از آوازهای شاملو و خیلی بزرگانه دیگه، ولی ما کی میتونیم اینو تفکیک کنیم که آقا از اون جاش لذت میبرم اینجاش هم غلطه. همین الان بعضی این کلاس حافظ و بعضی دوستان لطف میکنن یه نکات تکمیلی میگن، به خدا من اینقدر خوشحال میشم یه جای چه اشکال منو میگن، چه میان یه چیزایی که من نگفتم و اضافه میکنن. همین جوری اصلا جریان علمی پیشرفت کرده، همیشه همین جوری جریان حافظ شناسی اینقدر رشد کرد، ای دائم اضافه شد، هر کی اومد گفت دوباره یه عده‌ای یه چیزای جدیدتری روش کشف کرد. حالا برگردیم به بحث شاملو. یه پیشنهادی کرده و اتفاقا خیلی نکته جالبی رو گفته، میگه جان به غمهایش یا غمهایت سپردم، آخه درست نیست اینجا، و جان به یغمایش سپردم درسته، در حافظ خودشم اونو آورده. آقای دکتر راستگو هم در حافظ خودشون جان به یغمایش سپردم آورد، و انصافا در کمال تناسب جان به یغمایش سپردم. ولی اینو بارها عرض کردم، ببینید من اگر قرار به انتخاب باشه، معلومه که میگم جان به یغمایش سپردم خیلی بهتر از جان به غمهایش سپردم، ولی که مسئله اینه که در نسخ قدیم همشون اومده جان به غمهایش سپرد. من اگر حافظ زنده بود میشستم توجیهش میکردم و میگفتم جان به یغمایش سپردم بیا. اون موقعی که شاملو اینو گفته که اصلا این نسخه رو مطمئنم ندیده، من بعدن در چند نسخه از جمله نسخه 858 و نسخه 893 که اینا رو متاسفانه گزارش شد دکتر نیساری ندادن، ولی در خود نسخه دیدم که یغمایش سپردم بود، و میگم زیباترم هست، ولی ما مطمئن نیستیم اینو بعدن نساخته باشن. دقیقا با همین استدلال ما کسی اومده و گفته خب چرا جان به غمهایش سپردم بود، جان به یغمایش، و چه بسا حافظم اگر میشنید قبول میکرد. ولیکن روند اتفاقا همون تصحیح علمی که شاملو زیر سوال میبره اینه که ظاهرا حافظ گفته جان به غمهای سپردم. ما اگر دنبال ضبط زیباتر باشیم میگیم که این زیباتره به این دلایل که در اون هم خیلی وقتا میشه مناقشه کرد، ولی ما دنبال اینیم ببینیم حافظ چی گفته. اگر حافظ با استدلال های زیبایی شناختی ما موافق بود که چه بهتر، ولی گاهی ما به این نتیجه میرسیم چیزی زیباتره، ولی به هر حال حافظ اینو نگفته دیگه. میگم ممکنه بعضی هاشم قبول میکرد که زیباتره، میگفت من به ذهنم نرسیده بود. به هر حال میخوام بگم من نکته ذوق ورزانه شاملو را قبول دارم، از اون برم دلیلی که استاد خانلری آورده جان به غمهایش رو کاملا متوجه میشم. حالا یا غمهایت در قلم آورد حافظ قصه لعل لبت، آب حیوان میرود هر دم ز اقلامم هنوز. اقلام باز جمع قلم دیگه، باز برگشت به مطلع غزل که امید جام لعل بود. حافظ قصه لعل تو را در قلم آورد، یعنی به بیان آورد، به نظم آورد، به شعر در آورد، و به همین جهت آب حیات از اقلام او، اقلام میگم جمع قلمه، از قلم او آب حیات میچکد یا میرود. جای دیگه حافظ میگه آب حیوانش زمنگار بلاغت میچکد، آب حیوانش زمنگار بلاغت میچکد، زاغ کلک من به نامیزد چه آبی مشرب است. انگار از این قلم من آب حیات جاری است. به نامیزد یعنی ماشاءالله چقدر قلم من زیبا و شورانگیز است. درباره می رود و می چکدم، خب در نسخه ام اغلبشون آب حیوان می رود. البته اینو بگم بعضی حافظ پژوها خیلی به مرحوم نیساری تاختند که معلوم نیست از کجا این میچکد و آورده، ولی نسخه غریب، نسخه با علامت اختصاری تئوله پن اینا، حالا اختصاریشه، حالا ایشون خودش ننوشته، ولی در اونا آب حیوان میچکد بوده. و هرچند آب حیوان میرود ظاهراً درستره، و شاید به همون دلیل که جای دیگه گفت آب حیوان میچکد ایشون اون آورده، ولی در نسخ قدیم همینه. خب آورد با میرودم تناسب داره، در این حال در میرود یه رود هم خونده میشه که با آب تناسب داره، و اقلامم که عرض کردم جمع قلمه، ایهام داره به این که از خود قلم داره آب حیات میچکه، مثل همون که گفت یا آب حیات میرود، یا اینکه مجازن از شعرم وقتی میگه قلمش، مثل امروز میگم قلمش خیلی روانه، منظورمون اینه نثرش روانه. و ظاهرنم از سعدی گرفته که گفته ضرورت است که روزی بسوزد این اوراق که تاب آتش سعدی نیاورد اقلام. باشه، تا همینجا امیدوارم که لذت برده باشین از این غزل.